بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا متمتعه فيها طويلا. تقدم به روح پرفتوح امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می‌کنم. خدای متعال را شکر می‌کنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که در جمع نورانی و الهی شما شرکت کنم و از دستاوردهای علمی و تحقیقات اساتید و افاضل و دانشمندان و محققین به اندازه ظرفیت خودم استفاده کنم و ضمناً به عنوان یک خدمتگزاری در این مؤسسه از زحمات عزیزان و از حضور کسانی که وقت عزیز خودشون رو صرف کردن و در این محفل شریف حضور پیدا کردن به سهم خودم تشکر کنم. حقیقت این است که بنده نه تخصصم ایجاب میکنه که در این مقولات چیزی عرض کنم، نه سن و حال و وضع مزاجی هم اقتضا میکنه که مزاحم بشه. فکر میکنم تنها چیزی که موجب شده آقایون از باب ولایت برفقیه هم بفرمایند که حضور پیدا کنم ریش سفید بودی. خب ما هم همین رو فرصت رو غنیمت پیش کنیم و یه چند دقیقه مزاحم اوقات عزیزان میشیم. بنده از عمق دلم عرض میکنم از اینکه اطلاع پیدا کردم چه زحماتی دوستان در زمینه کشیدن، مقالاتی تهیه کردن، مصاحبه هایی که انجام دادن، حتی پیامی از بعضی مقامات بزرگ روحانیت مراجع تقلیب دریافت کردن، حتی تشرف خدمت مقام معظم رهبری داشتن، از ایشون رهنمود گرفتن. اینا همه نشانه این است که انگیزه نیرومندی برای این فعالیت ها وجود داره که جز احساس مسئولیت الهی و تکلیف شرعی و کسب رضای خدا چیزی بنده تفسیری براش ندارم، چون از اینها نه درآمدی پیدا میشه و نه پرستیج اجتماعی. کسانی که این کار رو میکنن غالبا گمنامن، شخصشون هم شناخته شده میشه، شاید تا آخر جلسه هم دوستان ندونند چه کسانی بیشتر فعالیت کردن. در حال اینها از برکاتیست که بعد از انقلاب نصیب جامعه ما و از جمله نصیب حوزه روحانیت شده که چنین اخلاص هایی، چنین انگیزه هایی، چنین بینش هایی در جوانان پیدا شده و با همت خودشون این کارها رو دنبال می کنند و انشاءالله به نتایجی فوق انتظارشون دست خواهند یافت. خب این موضوعی که همایش براش برگزار شده عزیزان خوب میدونن که موضوع ذو ابعادی است و با چندین علم در واقع ارتباط. خب عنوان جمعیت خود به خود نشون میده که با رشته بخش جامعه جمعیت شناسی در بین علوم اجتماعی ارتباط مستقیم و طبعا مسائل کلی ترش با اصل جامعه شناسی مربوط میشه. تأثیراتی که در اقتصاد کشور داره و تأثیراتی که از وضع اقتصادی میپذیرد، هم عوامل اقتصادی که در اثر تأثیر میزنه در پیدایش جمعیت یا فزونی یا کاهش جمعیت و هم تأثیرات اقتصادی که بعداً برش مترتب میشه. این هم ارتباط داره با علم اقتصاد به خصوص در بخش اقتصاد کلان و از سایر مسائل دیگر حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که هر کدوم به نحوی در حل بعضی ابعاد این مسئله مؤثر هستند. و بالاخره از اون جهت که این مسئله ارتباط با فقه اسلامی و آموزه‌های اسلام در زمینه فعالیت‌های خانوادگی داره که بخش عمده‌اش هم مربوط به علم فقه میشه. خوشبختانه در این زمینه هم عزیزان تلاش‌های خوبی انجام دادند. بعضی ها رساله ها و مقاله های مستقلی در این زمینه نوشتند که مقالات نسبتاً جامعی است، اطراف قضیه رو بررسی کردند و نتیجه ای که از این یک مقاله میشه انتظار داشت از چنین مقاله اینه که موضوعات درست طرح بشه، ابعادش روشن میشه که ما چند نوع بحث باید داشته باشیم، کدام یک از متخصصین در علوم بیشتر باید کار بکنن تا پاسخ بخشی از این سوال‌ها داده بشه. خود این یک خدمت بزرگی است که آدم بدون وقتی در مسئله وارد میشه چند بعد داره و هر بعدش با چه کسانی مربوط میشه، چند نوع فعالیت پژوهشی و تحقیقی باید انجام گیره تا حاصل جمعش جواب کلی و جامعی بشه برای مسئله ترش. بنده الله همه این کارها انجام شده و در حدی که بنده اطلاع تونستم پیدا بکنم و وقت و حالم اجازه میداد کارهای خوبی انجام گرفته که شایسته تقدیر هست. بنده به سهم خودم به عنوان یک طلبه و وامانده ناچیز از خدای متعال درخواست میکنم که به همه این عزیزان توفیقی بیشتر بده که در راه پیشبرد فرهنگ اسلامی قدمهای بلندتر، رساتر، استوارتری بردن. خب حالا بنا شد که به هر حال ما به عنوان یه ریش سفیدی یه چیزی اینجا خدمت آقایون عرض کنیم، وقتی چند دقیقه وقتشون بگذاریم. بالاخره تماشای یک بله سال خورده هم خودش یه کاریست، یه تفریحیست، یه تفننیست. انشاءالله زمینه میشه برای اینکه با نشاط بیشتری آقایان به کار علمی و تحقیقیشون بپردازن. ما اگر چیزی باید عرض بکنیم بیشتر در جنبه اسلامی و فقهی و آموزه های دینی است که باید ریشه بجنبانیم و الا سایر بخشهاشون متخصصین دیگری باید کار بکنن و از تأثیر و تأثیرات مسائل مختلف و من نتایجی گرفته بشه و دیدگاه اسلامی با توجه به دستاوردهای علمی و تجارب عملی و واقعیت‌های اجتماعی جواب‌های روشنی در این زمینه بتونن بنده. به نظرم رسید که حالا که خدمت عزیزانی از فضلای حوزه علمیه میرسیم و من در سال کم اتفاق میفته که این توفیقا داشته باشم که در یه محفل علمی اجازه پیدا کنم که خدمت از اساتید و عزیزان عرضی داشته باشن، فرصت را غنیمت پیش برم از بعضی از این کلیات به اصطلاح طلب ها کن، از کلیات ابوالبقا برای آقایان چیزی عرض رو فرم. البته کلیات ابوالبقا خدا رحمتش کنه، مرد زحمت کشیده ای بود، ما هنوز هم نرسیدیم کتاب کلیات ابوالبقا را مطالعه کنیم. اسمش شنیدیم که کتابی هست به نام کلیات، شخصی نام ابوالبقا اون رو نوشته، یه اصطلاح شده کلی هویی ها رو میگیم کلیات ابوالبقا. بله فاد اندازه که از ما برمیاد از این سنمون و از این محاسنمون و اینا، همین اندازه چیزاییست از این کلی هویی ها. اجازه میخوام که اول عذرخواهی کنم از اینکه وقت آقایون رو تلف میکنم با این کلی هویی ها، ولی امیدوارم که در باز شدن افقهایی برای تحقیقات عزیزان بی اثر نباشه. مسئله را از اینجا شروع میکنم که فقه شیعی، فقه اسلامی به طور کلی، به حالا بحث ما فقه شیعی است، ابتدا از روایاتی که از پیغمبر اکرم اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین نقل شده بود نشأت گرفت و مجموعه ای از اینها به صورت احکام فقهی تبویب شد و دستبندی شد و بسیاری از کتاب های اولیه فقهی ما تقریبا متن روایات مثل مقنع و هدایه مرحوم صدوق رضوان الله علیه و بعضی دیگه از کتاب هایی که جز اولین کتاب های فقهی مدون و مبوب ماست. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه می فرمودند که فقه در اون دوره احکام بخش پیچیده بود، تعبیری بود که ایشون می فرمودند، مکرر می گفت. یه احکام کلی بود، باز شده نبود، تحلیل شده نبود، تفریعیاتی نداشت، هم غالبا از متن روایات گرفته شده بود و به صورت احکام فقهی بیانش. کم کم به خصوص بعد از غیبت که دست فقها ها و روات از دامن اهل بیت مستقیمن کوتاه شد، بیشتر برگشتن به این که به همین داده هایی که از اهل بیت رسیده اینها رو تجزیه و تحلیل کنند و طبق دستوری که خودشون فرموده بودن که علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع، فروعی را از اینها استنباط کنند و محکم مواردی که در نصوص وارد نشده اینها را از اون قواعد و طالب کلی استخراج کنند و در دسترس مردم کنند. به این ترتیب کم کم یه سلسله مطالبی به صورت قاعده کلی فقهی به دست آمد که اوائل باز با نصوص خیلی شبیه تر بود از با فتر نصوص، کم کم یک صیغه های جدیدی پیدا کرد، شکل جدیدی در طرح مسئله و بیان موضوع محمول پیدا کرد. کم کم احتیاج پیدا شد به این که برای استنباط احکام جزئی و اینها ما قواعد کلی تر را اینا را بیاییم دستبندی کنیم. این سلسله قواعد کلی فقهی استنباط شد از همون نصوص و اونا به معنوان قواعدی که میشه احکام جزئی فقهی را ازش استنباط کرد عرضه شد. مثلا قاعده اسر و حرج یه قاعده است فقهی، یه مورد خاصی رو تعیین نمی کنه، در مورد نماز، در مورد روزه، در مورد زکات، در مورد رعایت بعضی احکام در معاملات جای دیگری یه قاعده کلی است. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یرید الله بکم یسر ولا یرید بکم العسر. از این نصوص این قاعده را استنباط کردن که هر حکمی که موجب عسر و حرج باشه این حکم ساقط میشه یا تبدیل میشه به مرتبه نازلش، المیسور و لا یسقط به المرسول. این کم کم شده قاعده فقهی. این قواعد گسترش پیدا کرد، کم کم در بعضی شاخه های مسائل فقهی، و از همه قاعده فراغ در باب عبادات. خب روایاتی بود که کسی که از یک عملی را انجام داد، وقتی تموم شد که شک کرد که درست انجام داده یا نه، بنا بگذاره که درست بوده. این اسمش گذاشتن قاعده فراغ. در مقابل قاعده استصحاب و اشتغال که اقتضا میکرد تا آدم یقین پیدا نکنه باید ادامه بده، تکلیفش را عمل بکنه. رابطه بین این قاعده اشتغال و قاعده فراغ چه قاعده ای هست؟ و بالاخره تصور ابتدایی میکنه یه استثنایی است از اون قاعده. ولی به هر حال بحث شد که گاهی این قواعد وقتی با هم تضامن پیدا میکنه چه کار باید کرد، تکلیف چی؟ کم کم قواعد ریشه ای تر شد. مثلا ابتداعا در قواعد فقهی یه قاعده به نام رفع ما لا یعلمون مطرح شد که متن روایت. وقتی آدم چیزی رو نمیدونه، حالا قدر با تعبیرش اونجایی که از جهلش از روی تقصیر نباشه، این مسئولیتی نداره. حالا درباره فروعش بحث شد، اما اصل این قاعده یه قاعده فقهی شد. اصل قاعده طهارت رسل. کم کم در سیر تکاملی این پیدا کردن قواعد و تدبیبش اینا، دیدن یک قواعدی مقدمه بر این قواعد، ما احتیاج داریم که حتی استنباط این قواعد هم نیاز به اونها داریم. به این ترتیب علم اصول الفقه پیدا شد. یعنی اومدن علما یه سلسله قواعدی را برای استنباط نوشتن. بخوام به زبان روز صحبت بکنیم، اصول الفقه به خصوص در بنای اولیش مثل متدولوژی فقاهتی روش شناسی است برای تحقیق در فقه. کسی که میخواد قواعد فقهی را از منابعش، احکام فقهی از منابعش استخراج کنه، چه روشی رو باید بیکار بگیره، از نصوص چگونه باید استفاده کنه، وقتی نص نبود چکار باید بکنه، اصول عملیه چی هستن، تقریبا حکم متدولوژی رو داره فقه. ولی خب به هر حال به صورت یک علم مستقل در اومد که تعاریفی داره، قواعدی داره، مسائلی داره. گاهی هم بعضی از مسائل و قواعد متشابه هست که این قواعد اصلی فقه هست یا این قواعد اصول الفقه هست، ولی علم دیگری است. اونهایی که اینا را کم کم به صورت علم مستقلی در آوردن و روی این اصول بیشتر تکیه کردن، کم کم به نام اصولگین نامیده شده. اونهای دیگه که همون روش قبلی را که فقط به متن روایات اکتفا میکردن، اینا در مقابلش گرایشی به نام اخباریگری، اخباری مطرح شدن و این دو گرایش کمابیش با هم اختلافاتی داشتند. گاهی هم اختلافات شدید می شوند، گاهی هم به تعرضها و بله برخوردهای نسبتاً تند علمی می انجامید. خب شخصیت هایی که در گرایش های اخباری معروف هستند، مولا امین استرابادی رحمت الله علیه، بعضی فقهای دیگری، بسیاری از بحرینی ها، صاحب حدایق امثال این ها، فقهایی هستند که گرایش اخباری بیشتر. در مقابل کسانی که روی این قواعد بیشتر تکیه میکردن، اونا رو مقدم بر قواعد فقهی میدونستن و یه علم مستقلی حساب میکردن، اونا هم روش هایی داشتن که، یعنی نظرهایی داشتن که گاهی با هم تضادهایی پیدا میشه. در عصر اخیر این نزاعات در زمان مرحوم آقا باقر بهبهانی به اوج خودش رسید. از یک طرف مرحوم صاحب حدایق که بسیار مرد شریف و بزرگوار و با تقوا و پر اطلاعی بود در فقه و روایات و اینها، از یک طرف و مرحوم آقا باقر بهبهانی به عنوان از کنم شاخص اصولگین از طرف دیگه، با هم اختلاف نظرهایی داشتن که منجر شد به اینکه یه سلسله مباحثات و مناظرات رو انجام میده. این مباحثات در کربلا انجام گرفت و مرحوم آقای بهبهانی در کربلا ساکن بودن. مرحوم صاحب حضرت با ایشون بحثهایی داشتن، بحثها خیلی جدی ولی بسیار مؤدبانه محترمانه، و شاید این بحثها موجب تعدیل در نظریات مرحوم صاحب حدایق شد، چون ایشون در بین اخباریین با سایر اخباریین معتدلتر هست، نزدیکتر به اصولگیر هست نظریات شعور. شاید در اثر همون بحثایی بود که با مرحوم آقا مویر مبانی داشت. کم کم مکتب اصولگیر در این عصر اخیر رواج بیشتری پیدا کرد و شاید آغازش مثلا از مرحوم محقق اردبیلی، مرحوم صاحب بحرالعلوم، اشخاصی که غیر از جنبه علمی یک جنبه قداست و معنویتی داشتن که نفوذ در عموم مردم داشتن. خب داستانهای به اونا معروف است. مرحوم بحرالعلوم تشرف خدمت ولی السلام الله علیه داشته، کراماتی از ایشون را شده، همینطور از مرحوم محقق اردبیلی و امثال اینا. اینها یک خود کفه اصولگیر را بیشتر تربیت کرده، باعث این شد که اینا رمی به مثلا تقصیر و کوتاهی و اینا نشد. بالاخره تا مثل صاحب جواهر و بعد شیخ انصاری اینها در مکتب اصولگیر اینا رشد کردن. کسانی که هیچ جای انگشتی در تقواشون، در پاکیشون، در علمیتشون، در فهمشون، در صداقتشون چیزی نبود، کسی نمیتونست به اینا انگی بشه از گونه که مثلا اینا فهم کم فهم بودن، یا اینکه تقواشون کم بوده، یا نسبت به مکتب اهل بیت مثلا کوتاهی کردن نیاز به الله. اینا در همه چیز ممتاز بودن. تقریبا دیگه بعد از زمان شیخ انصار یه مکتب اخباریگری اینا رو به افول رفت که چیزی قابل توجهی باقی نموند. اواخری یه نفری در قم بود که زمان مرحوم های بروجردین زمان الله علیه، خدا رحمتش کنه، مرد خوبی هم بود، عاشق رضای چهارده حساری، ایشون طرفدار گرایش اخباریگری بود. شاید گوشا و کنار آثاری از این گرایش هنوز وجود داشت. منظورم که این اختلاف سلیقه ای که این که متد فقاهت رو ما تدوین بکنیم و به صورت یک علم در بیاد، علمی که اصالتا مستند به، یعنی عنوانش این نیست که خودش از متن روایات استفاده میشه، گاهی از عقل استفاده میشه، گاهی از نقل، و به هر حال یک قواعدی است که بر اساس این قواعد ما احکام فقهی استنباط میشه. این جا افتاد دیگه در مذهب تشیع. امروز من مخالف جدی سراغ ندارم، یعنی حتی غیر جدیش هم کسی نمیشناسن رسما اخباری باشه، ولی وقتی ما تحلیل میکنیم در واقع یک تعمقی است در فقه پیدا کردن این که برای استفاده از منابع ما خودمون رو محصور نکنیم در متن روایات، بلکه بتونیم اونا رو به صورت قواعد کلی در بیاریم که در موارد جزئی ازش استفاده بشه. این گرایش اصولی باعث این شد که یه مقدار در فقه ما مسئله عقل بیش از فقاهت، فقهای سایر مذاهب و اینها، بعضی از مذاهب روشن میشه. ابتداعا در مسائل فقهی خودمون یه مواردی را برمیخوریم در بین لابلای کلمات فقها که یه قاعده بدیهی تلقی میشه، دیگه اصلا نیازی نمیبینند که برای این قاعده استنباط کنن، اونقدر واضح است که این معتبر است. حالا به عنوان مثال شما در مکاسب شیخ و در بسیاری از کتب فقهی دیگه، در جواهر به بحث هایی برمیخورید که آخرش به اینجا میرسه که اگر ما اینجور قائل نشیم اختلال نظام لازم میاد. این تمام میشه که قضیه رسید به اختلال نظام معلومه باطنی. خب یک سی بپرسه که این چه قاعده است که اگر چیزی موجب اختلال نظام شد این حرام است، یا رفتاری که موجب اختلال نظام بشه اون عملی که میشه فاسد است، صحیح نیست. این اعتبارش کجای ثابت شده؟ بنده در این سنی که دارم تو هیچ کتابی ندیدم که بحث شده باشه از این که این قاعده از کجا پیدا شده، اعتبارش در اثر چی هست یا چی ثابت میشه، عقل است نقل است. ولی خب پیداست اونایی که استنباط میکنن رو یک قاعده عقلی بدیهی تلقی میکنن. وقتی اومدی کسی نمیفرسن کدوم آیه دلالت داره کدوم روایت دلالت داره، بگه موجه اختلال مخلوم پیداست دیگه، اختلال نظام شعره نمیپسند این حال جایز نمیداره. این نشانه این است که اون مبنایی که شاید از زمان صاحب قوانین بیشتر مطرح شد که منابع فقهی ما غیر از کتاب و سنت عقل و اجماع هم هست، عقل را به عنوان یک منبع مستقل در فقه مطرح کردن. من حالا درست اطلاعات هم زیاد نیست، اما از زمان صاحب قوانین خیلی یه بخشی از قوانین را در ادله فقهیشون اختصاص ده. اون وقت مطرح شد که ما در فقه شیعیمون، فقه تعبدی از اهل بیت، اما گاهی استدلال میکنیم به یه قاعده عقلی و هیچ نیازی نمیبینیم که برای اثبات اون قاعده عقلی به ادله تعبدی تمسک کنیم. بپرسیم که آقا چرا اختلال نظام فاسده؟ چرا چیزی که موجب اختلال نظام باشه باطل است یا حرام است؟ این روشنی دیگه. این نشانه این است که ما می توانیم از قواعد عقلی قطعی که جای اختلافی درش نیست و هر عاقلی وقتی القا بکنن بدیهیاتی براش روشن به طور معینی، ما از اینا در فقه می تونیم استفاده کنیم. البته افراد تفریط ها هست، خیلی ها می چیزایی میگن عقل اینجور میگه، خیال میکنن عقل یعنی همون چیزی که ذهن بنده در یه شرایط خاصی درک میکنه، یه کسی دیگه هم عقلش جوری دیگه درک میکنه. غافل اینکه اگه از حکم عقل بود بین من و اون اختلافی نبود، عقل که در هر دو مشترکه. پیداست که یه زمینه ای داره که این موجب میشه که اختلاف باشه در حکم عقل. این حکم عقل که میگیم جوریست که به هر عاقلی درست قضیه رو به القا بکنن، عرضه بدارن، موضوع محمولش رو درست تصور کنه، شک نمیکنه در حکم. به هر حال گفتیم یه قاعده در فقه داشتیم به عنوان رفع ما لا یعلمون. خب اصولی که اومدن این را توسعه دادند و در کتاب اصول بحثی را بابی را به عنوان براءت منتقل مطرح کردن و گفتن براءت از دو راه اثبات میشه، هم از راه عقل هم از راه نقل. یه براءت عقلی داریم یه براءت نقلی داریم. براءت عقلی دلیلش چیه؟ براءت نقلی رو فهمالا یعنی اون روایاتیست که در این زمین داره. این براءت عقلی که شیخ انصاری را دوش مانوف میدن، یه بخش مهمی از کتاب رسائل را به این بحث اختصاص دادن. دلیلش چیه؟ آخرش برمیگرده قبح تکلیف به بلا بیان. خب حالا کسی سوال بکنه خود این قاعده قبح تکلیف بلا بیان این اعتبارش از کجاست؟ این مسئله فقهیست. ما در فقه چیزی قضیهی که محمولش قبیح باشه نداریم. اون چه در فقه داریم ما احکام تکلیفی هست و احکام خمسه هست و صحت و فساد این هست در معاملات صحیح هست یا فاسد. قضیهی که باید باشه که موضوعی داشته باشه محمولش باشه قبیح هون، ما چه حکم فقهی نداریم. این چه مسئله ایست که میگیم قبح قابل بیان؟ دلیل بر این است که بر براءت عقلی است. که براءت عقلی میگه اگر چیز رو نمیدونستی و مسئولیتی نداری در مقابلش. خب وقتی اینا درست بررسی کنیم، البته چون واضح بوده دیگه دنبال نکردن این را، مسئله قطعی بوده که قطعی هست، اقاب بلا بیان تمام شده در اصول، تمام شده. اما اگه سوال بکنیم که این قضیه از کجا خودش اثبات شده، حقیقت اینه که اون علمی که محمولاتش از قبیل حسن و قبح هست، اون علم کلامه. ما حسن و قبح را در کلام اثبات میکنیم که حسن و قبح عقلی داریم یا نداریم، حسن و قبح ذاتی داریم یا نداریم، اختلاف بین اشعری و معتزلی و الی آخر. پس این قضیه اصلش قضیه بس علیه اثبات علم کلام قبح قابل بیان. ما از این قاعده، از این قضیه علم کلام، از این مسئله علم کلام یه مسئله دیگری استناد کنیم برای اصول به نام براعت عقلی. از براعت عقلی اینا به عنوان یک کبرای اتخاذ کردیم که بسیاری از موارد احکام فقهی رو باشه استفادیم. این معناش چیه؟ این معناش این است که بسیاری از علوم مبتنی هستند بر یک قواعدی و یک اصولی که این اصول مال خود این علم نیست، از یه علم دیگه یخ شد. این همونه که در منطق بهش میگن اصول موضوعه. بسیاری از علوم هست که برای اثبات قضایاش ما از اصول موضوع استفاده میکنیم. اصول موضوع یعنی چی؟ یعنی یه قاعده کلی که در یه علم دیگری اثبات شده، ما اون را آریه میگیریم از اون علم، در این علم ازش استفاده میکنیم تا در جای خودش اون علم اثبات بشه. و از این جهت گاهی بهش میگن مصادرات. مصادرات یعنی این را ابتداعا ما عکس میکنیم، فعلا نمیگیم دلیلش چیه، این در جای خودش اثبات بشه. حالا یا در حتی ممکنه گاهی در باب دیگری بعدن اثبات بشه، باز هم اینا به عنوان اصل موضوع اول میپذیریم، بگیم در باب بعدی اینا اثبات خواهیم. قضیه این شناخته شده است مسئله اصول و موضوع در استنباطات. نتیجه این که اگر ما علم فقهی داشته باشیم، به علم اصول الفقهی، به علم کلامی که البته داریم، بعضی از مسائل فقهی را مبتنی است بر اصولی، یعنی بر مسائلی که در علم اصول ثابت میشه، در یه علم دیگر است. اون قواعد به نوبه خود استنباط میشه از یک قواعد دیگری که از یه علم دیگری به نام علم کلام اثبات شده. خوبه قابل بیان یه قضیه است به علم کلام. از این علم ها استفاده کردیم یه اصلی را از به نام براعت عقلی، براعت عقلی را در فقه ازش استفاده کردیم. عقلی هم هست، قبح قابل بیان حکم عقلی است. براعت عقلی که استفاده کردیم اسمش با خودشه، براعت عقلی است. و ما در فقه احکام فقهی از این حکم عقلی است. این جور جاهاست که با اخباری خیلی تضاد پیش میاد، اونا خیلی بهشون بر میخوره گیم و این چیزی رو از عقل استفاده کردیم. گاهی هم تعبیرات تندی به کار میبره. یکی از بقایای طرفداران اخباریین که تا اواخر هم حیات داشت، خدا رحمتش کنه، بنده فاضل با معلوماتی بود، بعضی کتاباش هم الان در دسترس هست، آقایون استفاده میکنن، ترجمه اصول کافی ایشون داره که خیلی شایع است، ازش استفاده میکنن. از ایشون نقل شد، من خودم نشونده بودم از ایشون، ولی اون واسطه این که بود شاگرد ایشون بود و مستقیما من بهش اعتماد دارم. ایشون نقل میکرد که اون آقای استاد در یک گفتگوی دوستانه این میگفت دو بار به اسلام خطر جدی وارد شد. یک بار اون وقتی که ولایت امیرالمؤمنین غصب شد، یک بارم وقتی که شیخ مفید اصول را وارد فقه شیعه کرد. این کار اولا به شیخ مفید نسبت داد که ایشون چون کتابای مقنعه شیخ مفید هست که بیشتر گاهی تعبیرات اصولی درش به کار رفت. کتابی مثلا شیخ صدوق، مغنی صدوق، هدایه، اینا تربیات اصولی توش من یادم نمیاد. ایشون میگفت شیخ مفید اصول داره. شیخ مفید کیه؟ همون کسی که امام زمان بهش توقیر نوشته این اون را و شیخ معتمدین خطاب کرده، الاخ الاعز بهش خطاب کرده. وقت اون آقا میگفت یک بار خطری که به اسلام وارد شد وقت که خلافت علی قصد شد، رفتم وقت که شیخ مفید اصول را وارد فقه شیعه. خب اینجور شذوذ ها جایی پیدا میشه، ولی نتیجه که من خواستم از جریان بگیم اینه که توجه داشته باشیم ما از این تهاشی نکنیم که بعد از غیر از فقه ما یک علمی تأسیس بشه به نام اصول الفقه. خب یکی از علما اینو تأسیس کردن، تدوین کردن، رشد دادن و حالا تا رسید به اینجا که تمام فقه شیعه را تحت تأثیر قرار دادی. ما جایی نداریم که از اصول استفاده نشه. این علم اصول مبتنی است بر یک قواعد دیگری که در علم کلام هست. حالا اگه علم کلام هم بعضی از مطالبش مبتنی باشه بر یک قواعدی که در علم دیگری اثبات شده، این کفری لازم نمیاد. حالا کسی دوست نداره اسمشو نداره، خب نداره، اما حقیقتش اینه که در علم کلام ما یه سلسله قضایایی داریم که این قضایا از این اصول موضوعی است اخذ شده که از علم دیگری گرفته شده. بلکه تا برسه به بدیهیات که اونا دیگه احتیاجی به اثبات کرده. ما امروز احساس میکنیم که در علم اصول باید یک تکامل بیشتری انجام بگیره. بعد حالا یادم اومد یک قضیه بلاخره نشستیم گفتی زنیم بنا بود وقت شما رو بگیریم دیگه. حالا هرچی شد مرموم آقای دکتر بهشتی رضوان الله علیهشون از طرف مرموم آقای خونساری آقای میلانی رفته بودن چند سال در آلمان، مرکز اسلامی هامبورگ رو اداره میکن، برگشته بودن صحبتی میکردیم که بالاخره شما از اینجا چه صحبتی برای ما بودید و اینا. چند تا مطلب رو ذکر کردن یادم هست، دو مطلب خیلی برای ما جالب بود. یکی فرمودن کسانی هستند مسیحی در مغرب زمین به خصوص در آلمان تحقیقاتی درباره قرآن دارند که ما عنقریب به تحقیقات اونها نیازمند خواهیم بود. دانشمندانی از سر علم دوستی تحقیقاتی درباره قرآن انجام دادن که ایشون می‌فرمود علقریب این که من عرض می‌کنم بیش از 30 سال است قبل از انقلاب، اینا که من میگم از مرمای بهشتی اقلا 35-36 سال هست من این حرف ازشون شنیده. میفرمود کسانی تحقیقاتی در قرآن دارن میکنن که عنقریب ما به تحقیقات اونا محتاج خواهیم بود. این هشداریست دارن که ما بجنبیم، به همین اکتفا نکنیم که سرگیین چنین کردن ما هم چنین میکنیم. یه نکته بود. یه نکته دیگه ای خب ما در برخورد با اقوام و مذاهب و اینها گفتگوهایی کردیم و اینها، من حس میکنم ایشون میفهمن که ما باید در اصولمون تحولی ایجاد کنیم. حقیقتش اینه که من این جمله را درست نفهمیدم منظور ایشون چیه. اون وقت نفهمیدم مفهومش را فهمیدم، یعنی نتونستم درست تصدیق کنم که این چه مطلب مهمی است که ما باید در اصولمون یه تحولی ایجاد کنیم. چه تحولی؟ ما خوبی بحثی میکنیم این کسی نظر موافقی داره که مخالف برابط عقلی قبول داره یا نه، احتیاط اشتغال برای تحولی باید ایجاد بشه. درست و من نفهمیدم که اون نقطه نظر اصلیشون چیه و چه تحولی باید ایجاد. شاید این رو که الان امروز بهش معتقدم خدمت شما اشاره میکنم، شاید منظور ایشون یه همچی چیزی بود که ما تا به حال علم و اصول را فقط به عنوان یک متدولوژی فقه میشناختیم میشناسیم بلام هست، اما اگر گسترشش بدیم همون کاری که شیخ انصاری در اصول اصولهای قبلی کرد، تحولی رو که در اصول ایشون به وجود آورد، حالا مبدأش و ماقا باقر بهبهانی بود ایشون رو به ثمر رسوند، یه همچه تحولی باید در اصول به وجود بیاد. یعنی ما مبانی قواعد اصولی را که در واقع اصول موضوعی زمان علوم دیگری درست اونا را استنباط کنیم و از اونها برای گسترش قواعدمون تعمیق تحقیقات فقهیمون مورد توجه قرار بدیم. حالا اینا رو گفتم و چه ربطی به این جلسه و جمعیت و اینا داره؟ ملاحظه فرمودید در بحث‌هایی که راجع به قسمت فقهی جمعیت شناسی میشه، غالب اونایی که بنده اطلاع دارم، من بان اطلاعاتم خیلی کمه، حال و حوصله زیاد مطالعه هم ندارم دیگه، این هم بزرگی که اطلاع دارم، بحث از اینجا شروع میکنن که اصل تکثیر نسل در اسلام مطلوبه. این اولین اصلیست که روش تکیه میکنن، در جای بحثی ندارم، دو تا روایت میخونن، توالد و توالد تکاثر رو فرنی اوبایی به کمال امن یا اوکاتر رو به کمال امن، این هم دلیلشه که این مطلوبه و حد اکثر از یکی دوتا روایت برای مسئله استفاده می کنه. خب این روش فقهیه صحیح است، اشکالی نداره، اما اگه ما بخوام عمیق‌تر بحث بکنیم، ما خود این از کجا پیدا شد؟ چرا تکثیر مطلوبی؟ خب در بعضی روایات به این چراش اشاره هایی شده، یه جا می فرماید فنی اوباهی به کمال امم یا اوکاس رو به کمال امم، او این که درست هم ما نمی فهمیم یعنی چی. من در روز قیامت بر امت های دیگه مباهات خواهم کرد به واسطه کثرت اولاد شما، تعبیری است که درست نمیفهمیم یعنی چی. یعنی پیغمبر روز قیامت میگه او چقدر من امت دارم، ببینید جمعیت این چه افتخاری است، سرش چیه اینجا؟ ولی به هر حال در روایت اومده، قبل سوال میکنم جواب داره ها، بنده حالا در مقام جوابش نیستم، شاید هم ندونم، باید آقایون بفهمند استفاده کنم. این یک یه بیان دیگه این است که شما همسر ولود، همسری که زیاد فرزند بیاره، انتخاب کنین فرزندی که ذریتاً تثقل الارض به قول لا اله الا الله، که ذریه شما فرزندان شما زمین را سنگین کنند با کلمه لا اله الا الله. یه ناس چیز معروفی داریم، میگم گوینده لا اله الا الله تربیت بشه زیاد بشه، عوام از این ظاهرن از همین روایت گرفته شد. خب این یعنی چی؟ جمعیت زیاد بشه تا گوینده لا اله الا الله زیاد بشه، خب زیاد بشه یا کم بشه چی میشه؟ این مبناش چیه؟ این قطعی است، همه ما میدونیم که این درسته، نبودم روایت که میفرماید علی الرأس و العین، ما دیگه چرا نده؟ پیغمبر و امام فرمودن حتما مصلحتی هست، صحیح این مطلب، شکی نداریم در صحتش، اما ما در روایاتی هم که از اهل بیت رسیده بود که شکی نداشتیم در صحتش، برای اینکه بیشتر استفاده کنیم اومدیم این قواعد را تنظیم کردیم، تحلیل کردیم تا بتونیم فقهمون را غنای بیشتری ببخشیم و فروع بیشتری را بتونیم تبیین بکنیم. اگه بتونیم ما در اینها همین ژرفکاوی هایی انجام بدیم که بتونیم مسائل بهتری را، بیشتری را، واضحتری را استفاده کنیم. این احتیاج داره به این که ما شبه کاری را که در قواعد اصول فقه کردیم و رفتیم سراغ قواعد علم کلام، از اصول موضوعی کلامی استفاده کردیم، در اینجا هم از بعض اصول موضوعی کلامی استفاده کنیم. یعنی اگر ما از قواعد کلامی استفاده کردیم که هدف الهی از آفرینش انسان اینه که از این موجودات پست خاک و گیاه و اینها تا اسپرم ها موجودی پدید بیاد، شعور داشته باشه، فهم داشته باشه، اراده داشته باشه، عشق داشته باشه، خدا را بشناسه. شما یه اسپرم را مقایسه کنید با یه انسانی که این چیزا رو میفهمه، چه نسبتی داره با همینا؟ هزاران اسپرم ها در یک قطره کثیف و گندیده باید با صابون بشورن تا از پارچه پاک بشه. این ارزشش. خدای متعال خواسته از این اسپرم بیمایی که لم یکن شیئا مذکورا انسانی بیافریند، شخصیت بزرگی علمی، اخلاقی، سیاسی، مصلح یک جامعه، امام از چی به وجود اومد؟ اما از این اسپرم بپوشت. این هدف الهی از خلقت. خدا نیاد دارید انسان ها رو که اینا می موجودات کثیف بریزن من رو با صابون بشورنش و پاک بشور از بین بره. اگر تعداد تخم ها زیاده برای اینکه بعضیش هست، برای اینکه اقلن یک قسمت قابل توجه از این زنده بماند، از این استفاده بشه، اونقدر زیاد بشه که میلیون ها ازش و الان میلیارد ها ازش باقی بمونه روی زمین. این هدف خلقتی، این حکمت الهی اقتضانی میکرده که از این خاک پست آلوده نجس چنین موجودات شریفی بیافریند. این جای شک داره که بگیم این مطلوب است یا مطلوب نیست؟ این اصلا در اصل اینکه انسانی به وجود بیاد. حالا اگه این انسان تکامل یافته‌ای باشه که دین داشته باشه، خدا را بشناسه، لا اله الا الله بگی، ارزش انسانی که مثل حیوانات زندگی میکنه، یاکلون درهم یاکلون یاکلون چه و یلههم العمل و یتمتعون و یلههم العمل کل انعام. این فی حد نفسه که ارزش بالقوه ای دارن، مال همه انسان هاست. اما اگر انسان موحد شد، خداشناس شد، بین اون انسان که فقط انسان است تا اون انسان موحدی که خداشناس است، خدا پرست است، چقدر فاصله است؟ هیچ عددی نمیتونه این فاصله رو تعیین کنه. اما شما این کاری بکنید که اون خاک پست برسه به یک حدی که چنین کمالی رو داشته باشید، بوینده لا اله الا الله باشه، با خدا آشنا باشه. این چیزیست که میشه در باره مطلوبیت شکی که از کجا این ارتفاع میشه؟ از یه قاعده کلامی که اون قاعده کلی به نسبت به نوبه خود مبتنی بر یه قاعده فلسفی است. افاضه جود الهی، حکمت الهی، فیاضیت مطلق الهی، این هدفیست که در از آفرینش داریم. حالا اینا زمینه کنید به یه قاعده ای که معمولا تو کتاب اصول ما ذکر میشه، آمینه که کفایه خوندن و اینا آشنا هستن در باب اجزا، معلوم آخوندی مطلبی داره، مطلب نویست. ایشون میفرماد اگر کسی علم داشته باشه به غرض مولا، حالا به حسب تعبیرات طلبی دیگه اونجا در منحصر اونجا بحث میشه، علم داره فرض کنید که یه آدم در موالی و عبید عادی، یک کسی یک غلام زرخریدی داره که متاعت امرش باید بکنه، میدونه که این الان تشنه شه، حالا شرایط جوریه که نمیتونه بگی، ولی میدونه که حتما تشنه شد و نیاز به آب خوردن داره. اگه این پشت گوش بیاندازه بگیم به من که نگفت آب بیا، فردا بگیش بهش بگو تو که میدونستی من تشنم بود اون وقت، میتونستی آبم بیاری، چرا نیاوردی؟ حق مؤاخذش داره یا نداره؟ اینا برام آخوند تو گیوهای مطرح میگون. شما کسی که علم به غرض مولا دارد ولی اون نصی هم بهش نرسیدی، فقط غرض مولا را تحقق بکنه. خب اون در مسائل عادی هست حالا مولا احتیاج داره، اما در باب خدای متعال نیاز خدا نیست، موضوع اون حکمتی است که در ربوبیتش داره، در خلقت عالم داره. کسی بدون غرضش این است، این حق نداره اینو پشت گوش بیاد داره من شک دارم به من چی؟ اون خدای توست، تو میدونی چی میخواد، اون میدونی که راضی نیست اینو پر نادانی در گمراهی بمونه در جهنمی بشه. اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. چرا گناه هست؟ چون میدونی خدایی که اون آفریده نمیخواد اینجاست، به خاطر اراده الهی است، به خاطر حکمت الهی است. ما اگه بدونیم خدا چیزی رو دوست داره، حکمتش و غرض آفرینش اقتضا میکنه، ما در مطلوبیتش نباید شک بکنیم. بله یه مسائل دیگه هم هست که این آن جریان در عالم طبیعت اتفاق میفته. عالم طبیعت عالم تزاحمات، گاهی یه مطلوبی ما مطلوب دیگری در عمل تزاحم پیدا میکنه. این است که عناوین ثانویه پیدا میشه، گاهی چیزی که ابتداعا حلال است حرام میشه، حرام است واجب میشه، و این مال تزاحماتی است که در عالم طبیعت اتفاق میفته. اگه ما این مسائل رو به عنوان قواعد اصلی که اصول موضوعی است، اول از دلیل عقلی اثبات میشه، در علم کلام اثبات میشه، از اونها به عنوان اصل موضوع اتخاذ کنیم، برای اثبات بعضی مسائل فقهی از اونها کمک بگیریم، فکر میکنم یک افق جدیدی به روی ما در حل بسیاری از مسائل فقهی باز میشه. و فقط الله و یاکم.